سلام، پنج بجه عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شما را از زنان افغان که در نشست اخیر بین الافغانی قطر با طالبان صحبت کردند میگویند تغییر که در روش این گروه در آن نشست دیدند آنها را به آغاز گفتگوهای صلح آینده زنان در افغانستان خوشبین ساخته. و بریتانیا میگوید ایران با تلاش برای متوقف ساختن کشتی نفت کش این کشور در تنگه ارمز قوانین بین المللی را نقض کرده. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن مقیم نایب با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط چند خبر. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان برای یک گفتگوی صلح در چین است. یک گروه عامی حقوق بشر ماه جولای را مرگبارترین ماه برای تلفات افراد ملکی در افغانستان خوانده است. وزیر خارجه بریتانیا در مورد نجات نفتکش این کشور در تنگی هرمز واکنش نشان داده است. تفصیل اخبار. سفارت امریکا در چین امروز گفت زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای افغانستان در پایتخت پیکینگ است. یک سخنگوی این سفارت در این مورد که آقای خلیلزاد با کدام مقامهای چینی صحبت می کند جزئیات نداده است. اما پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان روز یکشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در مورد این سفرش چنین گفت:
چند روز بعد در چین میشینیم و کشورهای همسایه به شمول ایران و پاکستان هم مجمع هستند که در اون مجلس ما اونا را هم تشویق کنیم که طرفداری از صلح در افغانستان کنند.
هیئت امریکایی به رهبری خلیلزاد روز سه شنبه دور هفتم گفتگوهای خود با نمایندگان طالبان در دوحه قطر را پایان داد. یک گروه حامی حقوق بشر در افغانستان ماه جولای امسال را مرگبارترین ماه خوانده است. به گفته نهاد دادخواهی حفاظت از افراد ملکی، از شروع ماه جولای 450 ملکی به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند. عزیز احمد تسل رئیس این گروه امروز به رادیو آزادی گفت این رقم نسبت به عین زمان در ماه گذشته افزایش چشمگیری را نشان می دهد. وی گفت:
روانه میاش ډیره خنړای و په دغه میاش کې
مختربل هر میاش ماه جاری مرگبارترین ماه است. در ده روز این ماه نسبت به هر ماه دیگر تعداد زیاد افراد ملکی کشته شدند. تا کنون 450 غیر نظامی کشته و یا زخمی شدند. احمد تسل گفت این تلفات بیشتر در نتیجه حملات انتحاری و انفجاری طالبان و عملیات شبانه هوایی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و خارجی وارد شده است. مولانا صوفی محمد، یک رهبر مذهبی پاکستان، به عمر 94 سالگی درگذشت. او پس از آغاز عملیات نیروهای ائتلاف و رهبری امریکا در افغانستان برای جنگ و مبارزه وارد این کشور شده بود. خانواده صوفی محمد مرگ او را تایید کرد. مولانا صوفی محمد بعد از بازگشت از افغانستان در چند مورد مجرم شناخته شد و به زندان محکوم گردید. او سال گذشته بنابر دلایل سی از حبس رها شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بریتانیا میگوید سه کشتی ایرانی تلاش کردند تا نفتکش بریتانیایی را در تنگه هرمز مانع شوند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا امروز در عکس العمل به این اقدام در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت: Obviously very concerning developments, but also I'm very proud of the role. آشکار است که این یک تحول خیلی نگران کننده است، اما همچنان من بسیار به نیروهای بحری خود و نقششان در حفظ سرمایه ها و مسئولیت کشتی های بریتانیایی افتخار می کنم. او گفت آنها به نظارت خود ادامه می دهند و در مورد وضعیت کنونی خیلی محتاطند. پیش از این حکومت بریتانیا امروز در یک اعلامیه گفت برخلاف قوانین بین المللی 3 کشتی ایرانی تلاش کرد تا مانع عبور کشتی تجارتی این کشور از تنگی هرمز شود. اما خبرگزاری نیمه دولتی فارس ایران امروز گزارش داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خبر تلاش برای توقف نفتکش بریتانیایی را رد کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اولین دیدار خود با عمران خان صدر اعظم پاکستان را در 22 ماه جولای برگزار می‌کند. این نخستین سفر رسمی عمران خان به واشنگتن است. هنوز معلوم نیست که این سفر عمران خان چند روزه است. قصر سفید دیروز در این مورد اعلامیه را به نشر رسان. اعلامیه می‌گوید دیدار خان روی تقویت همکاری میان ایالات متحده و پاکستان به هدف تامین صلح، ثبات و رفاه اقتصادی در منطقه تمرکز دارد که به نظر می‌رسد مدت طولانی درگیر نزاع بوده است. و شمار تلفات حادثه تصادم ریل در پاکستان به 16 کشته و 78 زخمی رسیده است. حادثه صبح وقت امروز در ایستگاه خط آهن والهر در نزدیکی منطقه ریمیارخان رخ داده. مقام ها گفتند در این حادثه ریل مسافربری با واگونی که در خط آهن متوقف بود تصادم کرده. بر اساس گفته دکتر جاوید احمد وضعیت تعدادی از زخمی ها وخیم است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. شمار از زنان افغان که اخیراً برای دیدار با نماینده های طالبان به قطر رفته بودند میگویند تغییر که در روش این گروه در این نشست دیده شده آنها را به آینده زنان خوشبین ساخته. اما در این حال برخی از فعالان حقوق زن هنوز هم در مورد طالبان نگرانی دارند.
100% مطمئن نیستم که امو برخورده که طالب امرای ما در اونجا شد، طالبی که در خط اول جنگ است امو تربیه و امو دیده داشته باشه.
آیا چی تضمینی وجود داره که زن افغان خدای ناخواسته تامین و تأخیر کنه؟
گروه عدالت خواهی و حفاظت از مردم ملکی میگوید در ماه جاری میلادی در افغانستان ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. جزئیات تا دقایق دیگر. گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که بریتانیا گفته ایران با تلاش برای متوقف ساختن کشتی نفتکشش در تنگه هرمز قوانین بین المللی را نقض کرده. واکنش ایران در این مورد چیست؟
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اساس این رو تکذیب کرده، گفته ما در 24 ساعت گذشته هیچ مواجهه‌ای با هیچ شناور بیگانه نداشتیم.
و در نیمه دومین ساعت برنامه های هفته و حقوق اطفال و آشیانه نشر می شوند. در آشیانه امروز
اعتماد داشتم سرش کشاورم است، ما خبر نبودم که کلک زندگی با ما مشکلات جور میکنه.
ما در بین فامیل و بین جامعه خود قابل اعتماد هستم، هیچ وقت ما به خانواده خود دروغ نگفتیم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طور که پیشتر هم گفتم شمار از زنانی که در هیئت اشتراک کننده در نشست قطر شامل بودند میگویند با تغییر که در روش طالبان در این نشست دیده شده با آغاز گفتگوهای صلح آینده زنان در افغانستان آنها خوشبین شدند. از این جمع زنان ماریا اکرمی بود که امروز در نشست خبری گفت هرچند بارهای طالبان هنوز هم پا برجاست اما چون بیشتر حق گفتگو را به خانم ها می دادن و از آنان مشوره می خواستن آنها امیدوار شدند. اما باز هم برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان ابراز نگرانی کردند که ممکن طالبان پس از توافقنامه صلح باورهایشان را یک بار دیگر تغییر دهند و به روش گذشته برگردند. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
خوشبینی ها و نگرانی ها در نگاه و سخنان شما را از اعضای هیئت که از نشست قطر بازگشتند. ماریا اکرمی یکی از اعضای شبکه زنان افغان که جزء هیئت اشتراک کننده در نشست قطر بوده است، روز پنجشنبه در نشست خبری از آنچه در این نشست مطرح شده است اظهار خوشبینی کرد و میگوید به آینده این گفتگوها امیدوار است.
یک آغاز خوب میتونه باشه برای سال، ولی 100% مطمئن نیستم که امون برخورده که طالب امرای ما در اونجا شد، طالبه که در خط اول جنگ است، امون تربیه و امون دیده داشته باشه. ایره زمان نشان بر ما خواهد داد، ایره وقتی که میگذره بر ما نشان خواهد داد. طالب هنوز هم به مون دید امارت اسلامی خود است.
در نشست بین افغان ها در قطر بیشتر روی خروج نظامیان خارجی و برقراری آتش بس تاکید شده است. در کنار این، مسئولیت جان شهروندان کشور و حفظ دستاوردها و پیشرفت‌های زنان موضوع دیگری بوده که حالا شمار از اعضای این هیئت به آن اشاره می‌کنند. آنان می‌گویند در حالی که طالبان در نخست به امارت اسلامی تاکید می‌ورزیدند، اما در نتیجه بحث‌ها این دیدگاه آنان تغییر کرد و این تغییرات خود برای آغاز گفتگوهای صلح و حفظ دستاوردهای چند سال امیدوار کننده است. در این حال شاگل رضایی، یکی دیگر از اعضای هیئت اشتراک کننده در نشست قطر، می‌گوید بیشتر بانوان اشتراک کننده در این نشست به نگرانی ها در پیوند به سرنوشت و دستاوردهای زنان پرداختند، اما این که پاسخ طالبان به این خواست ها چه بود است چیزی نمیگوید. او تاکید می‌ورزد که در نشست های بعدی نیز باید این موضوعات جدی گرفته شود. از سوی دیگر سریا پرلیکا، یکی از اعضای شبکه زنان افغان، اما می‌گوید تضمینی وجود ندارد که بار دیگر زنان مانند دوره حاکمیت طالبان در افغانستان سرکوب شوند.
نباید پسوندهایی که جنجال برانگیز باشه بر مردم افغانستان، بخصوص بر زنان افغانستان، از این تو کلمات خودداری شود. آیا چی تضمینی وجود داره که فردا افرادی که در داخل افغانستان میاید باز هم زن افغانه که مردش در پالویش استاد باشه که ما شما او را شاهد بودیم، خدای ناخواسته تأمین و تأکید کنه؟ این نقاط هم باید ما شما در نظر داشته باشیم.
عادله، یکی از زنان فعال در جامعه، میگوید حکومت افغانستان و جامعه جهانی نباید این صلح را با قیمت زیر پاگذاری حقوق زنان به دست آورد. رهبران حکومت وحدت ملی پیشتر بارها گفتند که با این روند معامله صورت نخواهد گرفت. اکنون نیز سخنگویان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی میگویند که با دستاوردهای چند سال پسین به ویژه حقوق زنان معامله صورت نخواهد گرفت.
در گزارش نظیفه محبوبی، از خوشبینی و نگرانی برخی زنان شنیدید که در آغاز هفته پیش رو در قطر در نشست بین الافغانی با طالبان صحبت هایی کردند. نادر نادری، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، نیز یکی از اشتراک کننده های امین نشست بود که میگوید هنوز نیز در موقف طالبان کدام تغییر قابل توجه نیامده است. آقای نادری این را امروز در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت. همکارم نسیم شفق بیشتر در مورد نشست اخیر بین الافغانی قطر با آقای نادری صحبت کرده که با هم میشنویم.
به صلح خواهیم رسید یا انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد؟
صلح و انتخابات هر دویش ضرورت اصلی افغانستان امروز و فردا است. صلح و انتخابات ضرورتاً متناقض همدیگر نیستند، بلکه میتونن همدیگر تقویت بکنن. زیبایی جمهوریت دائمی است که هیچ کس مادام العمر نمیتونه به عنوان حاکم باقی مانه. این عنصر اساسی و اصلی ایجاد ثبات است در کشور. پس به او خاطر صلح هم حیاتی است، ضروری است. سایر پروسه های ملی نباید توقف بکنن، بلکه این دو پروسه همزمان به پیش برن.
هم مقامات افغان صحبت کردند، قبل از مقامات آمریکایی هم صحبت کردند که قبل از سپتامبر به یک توافقنامه صلح دست خواهیم یافت. حالا اگر ما قبل از سپتامبر به یک توافقنامه صلح دست میابیم، انتخابات آیا به طبیق خواهد افتاد؟
برای فعلا نقشه را این گونه است که اول بحث‌ها و گفتگوها روی یک چارچوب کاری یا برنامه کاری را که جزئیات توافقنامه را نداره، اما اکثر مسائل را که تنظیم میکنه پروسه توافقنامه را، روی او اگه توافق صورت بگیره. ای که آیا مذاکرات فعلی را که ایالات متحده آمریکا با گروه طالبان دارن به یک نتیجه نهایی میرسه که امون نقشه ایران را تنظیم بکنه و یا نه، انو زود است که قضاوت کرد. دوره آخری مذاکرات دیروز به پایان رسید، اما تا هنوز چیزی که توقع می رفت و موافقه نهایی به دست نیامده. اما با وجودی که او موافقه به دست به زمان دبر می گیره تا امو برنامه کاری را که تنظیم میشه و در نهایت موافقت نامه اولی امضا میشه تا به او مرحله برسیم. اگه احیانا جنگ ختم میشه، تمام مندرجات یک موافقت نامه تطبیق میشه، بحث انتخابات برگزاریش میتونه جزء موافقت نامه دولت افغانستان و گروه طالبا باشه. اما به تأخیر افتادنش برای فعلا چیزی که من دیروزم شنیدم از رئیس جمهوری امی است که انتخابات باید به پیش بره به خاطر ثبات سیاسی افغانستان.
خب شما از جمهوریت صحبت کردین، اگر توجه کنیم به سیستم یا رژیم سیاسی که همان جمهوریت هست، چی فکر میکنین با توجه به گفتگوهای شما با طالبان، آیا جمهوریت بمانه یا نه؟
جمهوریت اصل اساسی حکومتداریه از که کاملا همخوانی داره با اساسات را که یک نظام اسلامی پیشنهاد میکنه، مردم در انتخاب زعمای خود نقش داشته باشن و قناعت داشته باشن و بپذیرن. پس جمهوریت خواست مردم افغانستان است. پس حفظ جمهوریت به حفظ ثبات سیاسی افغانستان، جلوگیری از استبداد فرد و گروه و در عین حال نقش مؤثر مردم ده حساب ده ساختن حکومت به عنوان بهترین گزینه برای آینده و امروز افغانستان.
خواست طالبان در گفتگوهای بین الافغانی در قطر تصاحب حکومت بود یا شریک شدن و پیوستن با جمهوری اسلامی؟
به عنوان گروه جنگی در این مرحله به یقین که اونا از تأکید خود برای تمامیت خواهی و ایجاد حکومت مورد علاقه خودشان چیزی کمتر نمیخواد. اما گفتگوها زمینی ایرم فراهم کرد که تا ما بتانیم نقاط مشترک خود بیافیم، در این مرحله انوز تأکیدشان به متمامیت خواهی است. جمهوریت اصل است، قانون اساسی افغانستان اصل است.
آقای نادری، هماهنگی در تیم کابل در چی حد بود در رابطه با قطعنامه؟ آیا هماهنگی بود یا نبود؟
اکثریت قاطع به استثنای دو سه نفر از جمهوریت، از مرکزی بودن نقش دولت در پروسه‌های سال و ایجاد ثبات، از ارزش‌های قانون اساسی، از یک جامعه کثرت‌گرا و حفظ و انکشاف حقوق شهروندی دفاع می‌کردند و توافق کامل داشتند. با وجودی که دو سه نفر با اصل جمهوریت شاید مخالفت نداشته باشند، اما با اصل محوری بودن حکومت افغانستان به نمایندگی از مردم و به نمایندگی از جمهوریت مخالفت داشتند.
این دو سه نفر میشه کیها بودند؟ چرا اختلاف داشتند؟
گاهی وقتا اتفاق میفته که ارجحیت منفعت سیاسی گروهی و یا فردی ترجیح پیدا میکنه از منفعت کلان نظام. منفعت فردی دو سه نفر باعث شد که یک فرصت تاریخی در یک مقطع از دست بره. کوچک ساختن حکومت ممکن است که نقش خودشان برجسته تر باشه.
نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
گروه عدالت‌خواهی و حفاظت از مردم ملکی میگوید در ماه جاری میلادی در افغانستان ده ها فرد ملکی کشته و زخمی شدند. در این حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان از طرف‌های جنگ میخواهد تا از تلفات افراد ملکی به گونه جدی جلوگیری شود. آرزو غیاسی جزئیات بیشتر داره.
با قضا پاتی شوه ما بل هیچ سوک ندی پاتی شوه نو بمبار شروع شوه و بمبار پا جیران که لس نیمه باجه ده ما پا کور.
تنها کسی که از میان تمامی اعضای خانواده جان سالم بدر برده است. مسیح رحمان 38 ساله باشنده جغتوی میدان وردک میگوید چند ماه قبل در اثر حمله هوایی نیروهای مشترک افغان و خارجی 12 عضو خانوادهش از بین رفت.
همه فامیلم شامل خانمم، چهار دخترم، سه پسرم و چهار دختران کاکایی که مهمان آمده بودند در اثر بمباران هوایی شهید شدند. خانم خراب شد.
تلاش نمودیم تا در مورد ادعای مسیح و رحمان نظر وزارت دفاع را نیز داشته باشیم، اما سخنگوی این وزارت حاضر به صحبت در مورد نشد. مسیح و رحمان میگوید پس از این حادثه به کابل آمده و به شمول کمیسیون حقوق بشر به تعداد زیاد نهادهای بین‌المللی جهت دادخواهی مراجعه کرده است. وی میگوید که هنوز هم تلفات افراد ملکی در مناطق دوردست افغانستان ادامه دارد. گروه عدالت خواهی و حفاظت از مردم ملکی میگوید که در 10 روز گذشته ماه جاری میلادی در افغانستان نزدیک به 450 فرد ملکی کشته و زخمی شده اند. از زحمت تسل رئیس این نهاد روز پنجشنبه برای رادیو زاده گفت که در این مدت 80 فرد ملکی در حادثات مختلف کشته و بیش از 300 تن هم مجروح شده اند که زنان و کودکان را نیز شامل می باشد.
این به تمام معنا عمل خلاف قانون جنگ است که بدبختانه هر دو طرف جنگ این کار را انجام می دهند. کشتار افراد ملکی جنایت بشری است. از طرف های درگیر جنگ می خواهم تا از انجام چنین جنایت دست بردارند تا مردم ما بتوانند زندگی راحت داشته باشند.
آقای تسل می گوید که این تلفات بیشتر در اثر حملات انتحاری و انفجاری طالبان و حملات هوایی شبانه نیروهای مشترک افغان و خارجی ها وارد گردیده است. این در حال است که دو روز قبل در اثر عملیات نیروهای مشترک در ولسوالی دند شهاب‌الدین بغلان و یک شفخانه محلی میدان وردک به تعداد از افراد ملکی به شمول زنان و کودکان تلفات وارد گردید. قبل از آن در دو حمله جداگانه انتحاری توسط طالبان در ولایت‌های کابل و غزنی به شمول ده‌ها تن از متعلمین شمار زیاد افراد ملکی کشته و زخمی شدند. نگرانی ها از افزایش تلفات افراد ملکی در حال مطرح می شود که تلاش ها برای امضای توافقنامه صلح با طالبان سرعت گرفته است. حکومت افغانستان و مقامات آمریکایی ابراز امیدواری کردند که قبل از تاریخ اول سپتامبر به توافق صلح دست یابند. اما کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید با وجود که مذاکرات صلح جریان دارد، اما نزد دو طرف درگیر اراده برای توقف جنگ دیدن نمی شود. موسی محمدی کمیشنر این کمیسیون میگوید
گفتگوها برای صلح وجود دارد، تلاش ها، اما اراده برای کاهش خشونت در مناطق جنگی یا حملات بر شهرها و قرا و قصبات ختم پیدا نمیکنند. ما امیدوار هستیم که این دو موضوع با همدیگر پهلو به پهلوی هم پیش برن و ما شاهد سطح کاهش خشونت ها و بالاخره آتش بس باشیم و تلفات ملکی هیچ نداشته باشیم.
این کمیسیون از طرفهای درگیر جنگ میخواهد تا به کنوانسیون ها و اعلامیه های جهانی در مورد قوانین جنگ توجه کرده و از تلفات افراد ملکی جلوگیری کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با ابراز نگرانی میگوید اگر افراطیت در پانتون‌ها جا بگیرد کشور به سوی بحران خواهد رفت. این در حال است که اخیراً ریاست امنیت ملی 3 تن از استادان پانتون کابل را امرا با دو معسل به اتهام همکاری با گروه داعش بازداشت کرده است. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به این باور است که اگر فعالیت‌های تندروانه در پوهنتون‌ها جایگزین دانش شود، کشور به انحراف خواهد رفت. وی که روز پنجشنبه در یک نشست علمی در پوهنتون کابل سخن می‌زد، از استادان خواست تا در برابر فعالیت‌های تروریستی قد علم کنند.
در پوهنتون اگر به جای علم و تحقیق رویکردهای افراطی و ایدولوژی های تندروانه جایگزین شود، کشور ما یک بار دیگر به سمت انحراف و بحران کشانده خواهد شد. من از همه استادان عالی قدر پوهنتون ها و همچنین از علمای دینشناس می خواهم که با دلیل و منطق در مقابل جریان های افراطی بیستند.
این در حال است که اخیراً ریاست امنیت ملی 3 تن از استادان پوهنتون کابل همراه با دو محصل را به اتهام همکاری با گروه داعش بازداشت کرده است. این ریاست با نشر اعلامیه گفته است ظاهر دایی، معروف راسخ و مبشر مسلمیار 3 استاد پوهنتون کابلند که به زن جلب و جذب جوانان به گروه داعش دستگیر شدند. نوار تصویری را که امنیت ملی به رسانه ها فرستاده نشان می دهد که دو محصل بازداشت شده اعتراف می کنند که از سوی این 3 استاد به گروه دولت اسلامی داعش جلب و جذب شدند. در همین حال حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل بازداشت سه استاد این پوهنتون را رد می کند و تنها از دو قضیه یادآور می شود. وی گفت که یک تن از استادان متقاعد بازداشت شده و استاد دیگر امام مسجد است. آقای فاروقی به این باور است که استادان این پوهنتون در عملکردهای تروریستی دست ندارند.
یکی از استادانی که مورد سوال بوده استاد متقاعد پوهنتون کابل هستن که فعلا در پوهنتون کابل حضور ندارن. استاد گرامی دیگه که مورد سوال ای مراجع قرار گرفته، اینا هم در یکی از مساجد بیرون از پوهنتون کابل مصروف برنامه های پیش برده مسئولیت هایشان در امامت مسجد هست. فهم ما ایست که در پوهنتون کابل استادان ما متوسل به عملکردهای همچنینی، عملکردهایی که باعث ناراحتی های شهروندهای عزیز ما شود، یقینا دست نمیزنند.
اما فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید 4 استاد که 2 تنشان برحال بودند از سوی ریاست امنیت ملی به اتهام همکاری با گروه های تروریستی بازداشت شدند.
ظاهر تویی، مبشر مسلمیار و معروف راسخ، اینا هر سه از پانزده شرایط پوهنتون کابل هستند که نامایشون ما دیدیم. ما تایید میکنیم که اینا توقیف شدند و هم هستند. یکیش متقاعد است که ظاهر دایی است، 2 تای دیگه استاد برحال است که حالا متهم هستند و اون یک نفر دیگه هنوز هویتش بر ما معلوم نیست.
و افزود راسخ و مسلمیار سال گذشته نیز از سوی امنیت ملی بازداشت و مورد پیگرد قرار گرفته بودند. بازداشت استادان و محصلین پوهنتون کابل به زن همکاری با داعش نگرانی های زیاد را نزد محصلین و خانواده های آنان خلق کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا دقایق دیگر فشرده خبرها و دو برنامه هفتوار را به شما خواهیم داشت. اما اکنون میشنوید که بریتانیا گفته ایران تلاش کرده تا یک کشتی نفتکش بریتانیایی را در تنگه هرمز توقیف کند اما موفق نشده. ایران این خبر را رد کرده است. جزئیات بیشتر از این موضوع را از کامبیز غفوری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ساعت پیش پرسیدم. آقای غفوری برایم گفت
اول شبکه CNN بود که گزارش داد در این مورد، گفت که نفتکش بریتیش هریتیج، نفتکش بریتانیایی است، در حال خروج از خلیج فارس بود، در حال گذر از تنگه هرمز بود که قایق‌های سپاه سعی کردن مانعش بشن، اینو هدایتش بکنن به نقطه‌ای در آب‌های در نزدیکی آب‌های ایران و بایستوننش. منتها یک ناوچه محافظ به اسم HMS مونتروز که این رو اسکورت می‌کرده، پشتیبانی می‌کرده، در واقع میاد و اخطار میده به قایق‌های سپاه و اونطور که این گزارش اومده بود در گزارش CNN قایق‌های سپاه هم عقب می‌نشینن. منتها خود بریتانیا، وزیر دفاع بریتانیا یک بیانیه‌ای ساعتی بعد از این گزارش CNN صادر کرد و گفت که این اقدام برخلاف قوانین بین الملل بوده و 3 شناور ایرانی تلاش کردن جلوی عبور یک نفتکش یا شناور تجاری بریتانیا رو از تنگه هرمز بگیرند. بریتانیایی ها گفتن که از این عمل ابراز نگرانی میکنن، از مقام های ایرانی خواستن که به کاهش تنش در منطقه اقدام بکنن.
شما گفتین که وزارت دفاع بریتانیا اقدام ایران خلاف قوانین بین المللی خوانده. ایران در این مورد چی واکنش نشان داده؟ آیا تایید کرده این خبر یا رد؟
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اساس این رو تکذیب کرده، گفته ما در 24 ساعت گذشته هیچ مواجهه‌ای با هیچ شناور بیگانه ای نداشتیم، شناورهای انگلیسی هم به همین شمول بودن، هیچ مواجهه ای نداشتیم، و گفت اگه دستور داشته باشه متوقف کنیم متوقف میکنیم، اما این دستور رو نداشتیم. آقای ظریف، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران هم گفتش که این ادعای بریتانیایی هاست برای ایجاد تنش هست و این ادعاها هیچ ارزشی ندارن. در واقع ایران کاملا رد کرده اصلا نزدیک شدن شناورهای سپاه رو به نفتکش بریتانیایی.
اما آقای غفوری، اگه دیده شوه ای همزمان با اعلان رخ میده که ایالات متحده گفت روی طرح کار میکنه که بتونه امنیت کشتیران را در آبهای تنگه هرمز و باب المندب تامین کنه، در این مورد شما چی فکر میکنین؟
که شما بهش اشاره کردید برمیگرده به اظهارات جنرال آدمیرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا سه‌شنبه گذشته 18 تیر ماه گفتش که ایالات متحده به دنبال تشکیل یک ائتلاف نظامی برای حفظ امنیت کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی در تنگه هرمز و در باب المندب که ایران متهمه که در اونجا نیرو داره یا احتمالاً اختلال ایجاد می‌کنه در کشتیرانی آزاد. اما اینها ممکنه برگرده و اشاره‌هایی باشه به اظهارات برخی اظهارات مقام‌های ایرانی. میتونم به طور مشخص اشاره بکنم به اینکه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران که سابقا فرمانده کل سپاه هم بوده روز 14 تیر ماه در توییت نوشت که اگر انگلیس نفتکش ایرانی رو میدونیم که یک نفتکش ایرانی در آب‌های جبل الطارق توقیف شده اونجا، جبل الطارق تحت قیمومیت بریتانیاست، گفت اگر انگلیس این رو رفع توقیف نکنه وظیفه دستگاه‌های مسئول ایرانی اقدام متقابل و توقیف یک نفتکش انگلیسی است. همین باعث شد که نیروی دریایی بریتانیا اسکورت کنه نفتکش‌های این کشور رو در عبورشون از تنگه هرمز و خلیج فارس. در واقع این اظهارات انجام شده. حتی حسن روحانی هم که رئیس جمهور ایران هست چهارشنبه گذشته 19 تیر گفت به خطاب به مقام‌های بریتانیا گفت که شما آغازگر ناامنی هستید، تبعات اون رو بعداً درک خواهید کرد، که این یک هشدار تلقی شد.
کامبیز غفوری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود. در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت افغانستان است. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان با مقیم نایب.
سفارت امریکا در چین امروز گفت زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه در پایتخت پیکینگ است. یک سخنگوی این سفارت در این مورد که آقای خلیزاد با کدام مقام های چینی صحبت می کند جزئیات نداده است. یک گروه عامی حقوق بشر در افغانستان ماه جولای امسال را مرگبارترین ماه خوانده است. به گفته این نهاد دادخواهی حفاظت از افراد ملکی، از شروع جولای 450 ملکی به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند. مولانا صوفی محمد یک رهبر مذهبی تندرو پاکستان با عمر 94 سالگی درگذشت. او پس از آغاز عملیات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان برای جنگ و مبارزه وارد این کشور شده بود. بریتانیا میگوید 3 کشتی ایرانی تلاش کردند تا نفتکش بریتانیایی را در تنگی هرمز مانع شوند. جرمی هاند وزیر خارجه بریتانیا امروز در عکس عمل به این اقدام در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که آنها به نظارت خود ادامه میدن و در مورد وضعیت کنونی خیلی محتاطند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اولین دیدار خود با عمران خان صدر اعظم پاکستان را در 22 ماه جولای برگزار میکند. این نخستین سفر رسمی عمران خان به واشنگتن است. شمار تلفات حادثه ریل در پاکستان به 16 کشته و 78 زخمی رسیده است و مقام‌های ایالات متحده از تهدیدهای فعال در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی آمریکا هشدار دادند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از همراهیتان. اکنون هم چند خبر ورزشی با آرزو غیاثی.
تفاهم نامه همکاری میان کمیته ملی المپیک افغانستان و انستیتوت روابط افغان و چک در شهر پراگ به امضا رسید. مسئولین کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند که این همکاری با نهادهای دولتی و غیر دولتی کشور در بخش ورزش میباشد. بر اساس این تفاهم نامه جمهوری چک بورسیه‌های تحصیلی در بخش ورزش را برای ورزشکاران افغان همکاری خواهد کرد. و از سوی دیگر اتشه فرهنگی سفارت روسیه در کابل از تیم ملی بانوان کشور دعوت نموده تا در مسابقات دوستانه و تمرینی که از تاریخ 25 آگست الی 7 سپتامبر بین تیم‌های بانوان روسیه انجام می‌شود شرکت نمایند. نمایندگان بخش فرهنگی سفارت روسیه در کابل همچنان از همکاری بیشترشان با فدراسیون فوتبال یادآور شده‌اند. لطف‌الله استانگزی به حیث رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان تقرار یافت. به اساس اعلامیه منتشر شده از سوی کرکت بورد کشور، آقای استانگزی از میان 11 تنی که جهت مصاحبه برای این بست اشتراک کرده بودند توانست قناعت اعضای کرکت بورد را حاصل کرده و رئیس اجرایی این
برد تعیین شد. و در یک خبر دیگر میشنوید که عاطف عالم عضو تیم کرکت افغانستان از بازی در رقابت‌های جام جهانی محروم شد. بر اساس اعلامیه کرکت بورد افغانستان، این بازیکن تیم ملی کرکت کشور به دلیل تخلفات انضباطی و بر اساس تصمیم کمیته تکنیکی شورای جهانی کرکت بورد از بازی در رقابت‌های جهانی کرکت بورد محروم شده است. و خبر اخیر این که در ادامه مسابقات نیمه نهایی جام جهانی 2019 کرکت، مسابقه میان انگلستان و استرالیا جریان دارد. در مسابقه نیمه نهایی روز گذشته اینجا نیوزلند هندوستان را شکست داده و راهی مرحله نهایی شد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. اکنون هم برنامه های هفتوار ما آماده نشرن. نخست حقوق اطفال و در پیان آشیانه.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های رادیو آزادی سلام بر شما. در برنامه این هفته روی تأثیرات قصه بر کودکان حرف می زنیم که قصه چی نقش در زندگی و تربیت کودکان دارد. در بخش نخست برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که به جوانب مختلف این موضوع پرداخته است و بعد از آن این موضوع را از بُعد روانشناسی به بحث می‌گیریم. در این بخش با عبدالجلیل امرخیل روانشناس افغان صحبت کوتاهی داریم. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. حال توجه کنید به گزارش که عفیفه ساکب تقدیم می‌کند.
اوسانه بلاوسانه سی مرغک ده یک خانه، آش پختم دانه دانه، آش بردم به دیقان، دیقان برام آرد داد، آرد بردم به خمیردان، خمیردان برام خمیر داد، خمیر بردم به نانبای، نانبای برام نان داد، نان بردم به ملا.
کودکان از طریق داستانها و افسانه‌ها با حقایق و تجربه های زندگی آشنا می شوند. کودکان همیشه دوست دارند تا کسی برایشان قصه بگوید و آنها با خاطر آرام گوش دهند. بس شنیدن قصه لذت ببرند. کوثر کودک 6 ساله از شنیدن قصه هایی که شنیده است حرف می زند.
مادر وقتی که از دفتر می آید مانده نمی باشه، بیکار می باشه، به ما یگان قصه میگه. باز یگان وقتی که مثلا شو می باشه، باز وقت من قصه میگه مرامو تو خواه می بره. یه قصهش بسیار خوشم آمده بود و از او فهمیدم که ما باید هیچ وقت کس را آزار نتم، کت کس جنگ نکنم و چیزای خوب آموختم ازش.
قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز مؤثر واقع شوند و بسیاری از مقررات، هنجارهای اجتماعی و دستورالعمل‌های زندگی را منتقل کند. به باور سهیلا فارغ صنف 12، قصه ها نباید تخیلی باشد. باید قصه های واقعی را به کودکان گفت.
خب اینان فرق میکنم مادرها کدام قصه را به اطفال خود میگه. بعضی از مادرها هستن قصه هایی را میگه که خیالی هستن، یعنی حقیقی نیستن، اما بعضی از مادرها هستن که قصه هایی را به اطفال خود میگه که یعنی بر اساس یک ایده خارق العاده بر از اونا گفته شده. مثلا برشان داستان های حقیقی را میگه که آموزنده هستن و اونا باینده شن به کار میگه. خب همین قدر که ما به خاطر دارم مادر ما سواد نداشت، به ما قصه را نخونده، اما من از خود خواهر بزرگتر از او داشتم که خواهرم همیشه کتابایی را که میخوان او را سمری شب به من میگفت، یعنی خلاصه شب کوشش میکرد به من یادآوری کنه. یعنی از امو دوره من فکر میکنم او بابم بسیار موثر تمام شد و من امروزه فکر میکنم شاید محصول امو قصه ها بوده که من امروز میتونم کتابای زیادتر را بخونم و یک ایده مثبت را پس در ذهن خود دارم که در مورد ازو بیشتر سرچ بکنم.
با باور میترا ارشادی آسی، شاعر و نویسنده، قصه‌گویی برای کودک اعتماد به نفس او را بالا میبرد. در قصه ها کودکان با شخصیت های متفاوت روبرو میشوند و شخصیت های خوب و بد را از هم تفکیک میکنند. با آنها را به مقایسه گرفته و از آنها برداشت های مثبت و منفی خود را میکنند. و این مسئله باعث می شود که کودک همیشه شخصیت های مثبت و صمیمی را بیروز داستان می بیند و الگوی برای خودش می داند که این خود کودک را مثبتگرا و صمیمی می سازد.
چه خوب است از همان آوان کودکی به کودکای ما از مهر و محبت بیاموزیم، کتاب هایی بنویسیم که در او مهر و محبت الگو باشه، از نگهداشت و استفاده درست از طبیعت و اجتماع اطراف ما، از نیازردن حیوانات و طرز برخورد مناسب با حیوانات و پرنده ها، از بهداشت و حفظ سلامتی و ای که چگونه با خوردن غذای خوب و نوشیدن آب، خوردن میوه‌جات و پاک نگه داشتن دست های ما به سلامتی ما کمک کنیم. اینا موارد استن که بیشمار موارد دیگه هم هست که میتونه متن قصه ها و داستان های ما باشن که برای کودک ها می نویسیم.
خانم آسی می گوید که قصه ها باید کوتاه و کم باشد و پیام مشخص را بیان کند تا کودک به گونه درست آن را در ذهنش بگیرد، زیرا ذهن کودک داستان های کوتاه که پیام مشخص داشته باشد را زود ذخیره می کند.
موضوعات مهم و اساسی را باید در متن‌های کوتاه و با زبان خیلی ساده و اضافه کردن تصاویر باید به کودک‌ها آدم منتقل کنه. کودک‌ها در هر سن منحصر به فرد هستند و شخصیت‌های جداگانه دارند. از آغازین ماه‌های تولد یک کودک می‌تونه با نگاه‌های خود بخوانه و بنابراین برای کودکی که تازه تولد میشه یک مادر میتونه از همون دوران کتابخانی یا قصه خانی را آغاز کنه. کتاب هایی که تصویر ساده داره، کلام نداره، خود مادر میتونه شخصیت های داستانه نامگذاری کنه، شخصیت هایی که میتونه هر روز نامش تکرار شوه و به این شکل قصه که مادر برای کودکش میگه از همون آغاز در ذهن کودک جانشین میشه و ارتباط مادر و کودک بیشتر و بهتر میسازه و رشد تکلم کودک هم بالا میبره.
قصه از ابتدای آفرینش تا کنون وجود داشته است. قصه گویی همچنین به عنوان روش برای آموزش ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی استفاده شده است. افراد که در کودکی با قصه ها و داستان ها سر و کار داشتند نسبت به افراد که در کودکی با قصه ها آشنایی ندارند متفاوتند. باز هم خانم آسی:
ما شاهد این هستیم که کودکایی که در کودکی برشان قصه گفته نشده و یا والدینشان خودشان علاقمندی به کتابخانی و قصه خانی نداشتن و این علاقمندی را به کودکای خود انتقال ندادن، در بزرگی هم کودکایی بودن که هیچ وقت علاقمندی به کتابخانی نداشتن و رفته رفته حتی در مکتب هم مکتب گریز میشن و علاقمندی به کتاب خواندن و درس نمی داشته باشن. پس بنابراین یک نتیجه گیری کوتاه بر ارتباط تأثیر قصه و نقش قصه در آینده کودک می کنم و وی که هر خانواده سعی کنن فرهنگ قصه خانی را در خانه های خود رشد بدن و جاگزین بسازن به جای برنامه های مبتذلی که می تانه ذهن کودک مخشوش بسازه و او را به راه های منحرف سوق بده.
با باور نویسندگان، قصه ها و افسانه ها همواره در رشد و کمال ذهنی و فرهنگی انسان ها مؤثر بودند و بیانگر نوع زندگی اجتماعی و فرهنگی، رفتار و تفکر هر جامعه را نشان داده است. پس بهتر است کودکانمان را با قصه های شیرین آشنا بسازیم و ذهن و فکر کودکانمان را به راه های مثبت سوق دهیم.
چرا برای کودکان قصه می گوییم؟ قصه گویی در تفکر ذهنی کودک چی تأثیرات دارد؟ کودکان که با شنیدن قصه تفکر می کنند چی نوع انسانهای در آینده خواهند شد؟ و آیا قصه ها می تواند پرخاشگری کودکان را کاهش دهد؟ این سوال ها را با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، در میان گذاشتیم.
استاد، چرا برای کودکان ما قصه میگیم.
تحقیقات نشان داده که اگر کودک از طرف شب دیر خواب میشه یا شب بدخوابی داره، روزانه سر ذهن، سر تحصیل، سر مکتبشان تأثیر میگذاره و او هم تأثیر منفی که اکثریت خانواده و اکثریت معلم ها شکایت میکنه که کودکتان روزانه از طرف روز در مکتب خوب نیست و خوب پیش نمیره و امو درس شانم که هست امو خوب یاد نمیگیره. از او خاطر قصه گفتن اگر قصه های جالب باشه و مطابق به روانشناسی باشه میتونه کمکشان کنه و همچنان ذخیره لغاتشان بالا ببره.
کودکان با شنیدن قصه تفکر میکنن. همین فکر کردن و تفکرشان چقدر در ساختن شخصیتشان داینده نقش داره؟
تفکر، قصه گفتن و فکر کردن کودک اصلا سازنده شخصیت کودک هستند در آینده. وقتی کودک احساس خوب میکنه، وقتی پس از قصه گفتن احساس خوب داره، احساس خوبی میکنه، احساس ارزش میکنه، احساس خوشحالی میکنه، این سر شخصیتشان تاثیر مثبت میگذاره و سازنده شخصیتشان هستن و در آینده یک شخصیت کامل، یک شخصیت خوب و یک شخصیت پویا به بار خواهد آمد.
یک تعداد کودکاره که میبینیم پرخاشگر و لجباز هستند. مثلا قصه ها چقدر میتونه که امی حالت از کودک ها کم کنه، کاهش بده و از حالت کودک ها رو بکشه و صمیمی و مهربان و حرف شنو شوند؟
بیشترین کودکایی که اینجا مراجعه میکنه پرخاشگر هستن، بیش فعال هستن یا لجباز هستن و به دفتر ما مراجعه میکنه، اولین توصیه ما این است که باید به کودک یک تقسیم اوقات قصه گفتن جور شوه و ساخته شوه تا به تدریج از طریق قصه گفتن ناخودآگاه کودک، لشور کودک به چالش بکشانیم و امو احساس خوب، احساس ارزش ثبت کنیم. وقتی ما این احساس از طریق قصه در ناخودآگاه کودک ثبت کردیم، خود به خود لجبازی، پرخاشگری و بشفالی کودک از بین میره. اگر مستقیما این گپ به کودک بگویم یا یادش بدیم، هیچ گاهی یاد نمیگیره.
عبدالجلیل امرخیل روانشناس افغان بود که در مورد اثرات قصه‌گویی از بعد روانشناسی بر کودک حرف می‌زد. این بود برنامه این هفته که تقدیم شد. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. امید است تا رسیدن به پله های موفقیت اطمینان داشته باشیم. به همین آرزو برنامه این هفته آشیانه را آغاز می کنیم. آیا بالای هر کس می توان اعتماد کرد؟
نمیشه که بالای هر کس ما شما اعتماد کنیم، چون مسائلی است که او باید به هر کس شریک نشود.
تا به حال از اعتماد کردن به دیگران پشیمان شده اید؟
اعتماد داشتم سرش کشاورم است، ما خبر نبودم که کلک زندگی به ما مشکلات جور میکنه.
چگونه اعتماد دیگران را به خود جلب کنیم؟
چون اعتماد اگه اصل خانواده تشکیل میده و هیچ وقت ما ایر نمیخواییم کس باین ببرم باین خانواده.
شنونده های گرامی، موضوع این برنامه اعتماد داشتن است که اعتماد چیست و در زندگی فردی و اجتماعی چگونه اعتماد کنیم؟ اعتماد داشتن زیاد چی مشکل بار می آورد؟ شخص قابل اعتماد از چی خصوصیات برخوردار باشد؟ در رابطه با این موضوع، افزون بر گزارش، نظر مردم عام و مصاحبه با یکی از استادان فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را نیز داریم. من رویا مدنی هستم و برنامه را برای شما تقدیم می کنم. نخست گزارش را می شنوید که تهیه کننده برنامه مهری انوری آن را ارائه می کند.
شنونده های عزیز،
اعتماد یک نوع اعتبار و ارزش است که باید با راهکاری به دست آورده شود و یگانه راهی به دست آوردن اعتماد آگاهی عقلانی است و اعتماد نوع باور قلبی است که به جانب مقابل می داشته باشیم. اعتماد نوع خلوص و اطمینان خاطر است. اگر بدانیم که از کسی برای من ضرر نمی رسد، حتما به او اعتماد می کنیم. به گونه مثال مشکلات زوجان زمان شروع می شود که اعتماد یک دیگر را از دست می دهند. نازنین باشنده شهر کابل می گوید با خلوص نیت که به گپ‌های شوهرش داشت بالای او اعتماد نمود، اما برعکس با دروغ بافی‌های شوهرش روبرو شد که اکنون اعتمادش از وی سلب شده است.
اعتماد داشتم سرش که شوهرم است، ما خبر نبودم که کلک زندگی با ما مشکلات جور میکنه. خدا پاک ثابت میکرد که ما قرآن خوان هستم، دلم پاک است، مام دلم پاک بود، سرشم اعتماد زود کردم. ما هیچ خبر نداشتم که رفتم در خانه شیشتم که دیدم او دو زن داشت و به مشکلات مرا دوچار کرد، امرای اولادایم تا امروز روز مرنج میبرم. وقتی که او از خانه میبرامد من سرش اعتماد زیاد داشتم، گفتم برو شوهرم است، این جای میرم مسافر میشم. پیش دیگه زنهای خود میرفت و ما میگفتم البته او رفته پشت کار خود و مشکلات تا به امروز روز دوچار هستم.
لیلا ما باشنده قلعه وکیل می گوید اعتماد از خانواده سرچشمه می گیرد و من خود را خوشبخت احساس می کنم که در خانواده من همه بالای یک دیگر با اعتماد کامل به سر می بریم.
شکر خدا ما هم سر بچه خود اعتماد دارم، هم سر دختر خود اعتماد دارم، 100% کمو یک کار کنه و او اعتماد سر ما دارن. این رقم اعتماد دارن که میگن که هر مشکلی که داشته باشیم ما یک قدر اعتماد سر مادر ما داریم که مادرم امو کار ما رو پیش میبره. در اجتماع در هر جای قرار واقعت که ما رفتیم بسیاری ها سر ما اعتماد کردن. اما یک کار هم که گفتیم اولو یک کار نمی کنم که مثلا میگم که این کار که دستم از توانم پوره نباشه، میگم که از توانم پوره نیست نمیتونم. وقتی که از توانم که پوره باشه که بکنم میگم این همی کارم هم میکنم. در سر گپم استاد هستم چون نفر سر ما اعتماد کرده من اعتماد چه به جای نمی کنم. این همی حالا گفتی اگه تو شکر خدای قدر اعتماد دارم این همی جا مامورینم کلش مرا دوست داره چون 15 سال است من میجاستم کلش سر ما اعتماد دارن. کسایی که همی جا همکارایم است من سر کلش اعتماد دارم به خاطر از اینکه گفتی اگه تو اعتماد که نکنی زندگی پیش نمیره.
برای اینکه بتوانیم اعتماد همه را به خود جلب کنیم باید در زندگی راستگو و صادق باشیم. شاهیار باشنده ولایت دایکندی که محصل پوهنتون کابل است میگوید من در خانواده هم مورد اعتماد هستم. اینکه به چی دلیل از خودش میشنویم.
ما در بین فامیل و بین جامعه خود قابل اعتماد هستم، شاید به دلایلی اولی که هیچ وقت ما به خانواده خود دروغ نگفتیم و کوشش هم نمیکنیم که دروغ بگیم. در خانواده کار کرده که پدر و مادر سر یک فرزند خود میکشه با مو کار کرده خود اعتماد داره، چون اعتماد یک اصل خانواده تشکیل میده و هیچ وقت ما ایر نمیخوایم که از بین ببرم بین خانواده.
باید گفت که فراموش نکنید زندگی برای هیچ کس آسان نیست، اما چی باید کرد؟ اعتماد مهمترین عنصر در زندگی است. باید پشتکار و از همه مهمتر اعتماد داشته باشیم. باور کنیم که هر یک برای انجام کار استعداد داریم و آن کار باید انجام شود. بهادر دکاندار مارکت مکرریان سوم میگوید اعتماد در هر کار خوب است و زندگی را رونق میدهد.
اعتماد بسیار ضعف و بس همشه کار خوب همیشه وقت پشیمانی نداره. دکاندار باشه هر کاری باشه اعتماد بسیار ضعف خوب است. خودم شکر الحمدلله نه مشتری زیاد دارم، این جنس خوب میره مشتری همیشه وقت میره و اعتماد دارم جنس به اعتماد میبره. کارم ساده بود اعتماد پیدا کردم چون مشتری همیشه وقت میره. به خاطر چی که اعتماد پیدا کردم و جنسم خوب است و نه چیز میرم که قن یکی ببر خیر ببینی بگه اعتماد مردم بسیار ضعف شکر الحمدلله اصل کردیم.
واحد جان محقق یکی از ارگانهای دولتی و باشنده ولایت پکتیا میگوید نمی توانیم بالای هر کس اعتماد نماییم، چون به هر کس اعتماد کردن می تواند باعث برخی مشکلات مادی و معنوی شود.
نمیشه که بالای هر کس ما اعتماد کنیم، چون مسائلی است که او باید به هر کس شریک نشوه، یعنی مسائل بسیار حساس از لحاظ فامیلی می باشه. میتونی که با کسای شریک کنی که بالای از اونها اعتماد داری یا کسایی هستند که اخلاص دارن برای خودت. مثلا در فامیل سرپرست هستند که میتونی بعضی مسائلی که سبب بعضی مشکلات میشن برای از اونها شریک کنی، ولی نمیتونی که کل مسائل در فامیل هم شریک کنی. همچنان در جایی که کار میکنی یا وظیفه داری اوجا هم از لحاظ دوستا رفیقو یا کسی که مسئولیت است، یعنی نمیتونی که تمام مسائل شریک کنی. یعنی در زندگی انسان مسائلی است یا در شخصیت یک انسان ما بینیم که بعضی اون تو چیزایی است که با خودت معلوم میباشه، هر کسی در مورد از اون نمیفهمه. اگر اون مسائل شریک کنی، به اصطلاح هم ضرر معنوی هم ضرر مادی رو میبینی. مثلا در جامعه مشما یک ذهنیت است که عموما میگن که برای ما یک دسیسه جور کرده، یک مشکل جور کرده، دسیسه و چیزا جور میشه بر اثر معلوماتی که تو امرای مردم شریک میکنی، با اساس موضوع چیزا جور میشه.
برنامه هفتوار آشکیانه برای خانواده ها هر هفته از امواج رادیو زودی پخش میگردد. شنونده های عزیز، اکنون در مورد اعتماد و اعتماد داشتن بالای دیگران نظر چند تن از شهروندان را میشنویم.
هیله هدایت هستم از پانزده حقوق و علوم سیاسی. ما یک وقتی که یک مسئله اجتماعی باشه، وقتی که یک موضوع را ما مطرح میکنیم، به اندازه جامعه نمیتونیم که ها، یعنی تا اندازه میتونیم که 1% 80% میتونن که سرمایه اعتماد کنن، به خاطر که امو محیطی که افغانستان داره و امو خواستایی که فامیل از ما داره، ما تا اندازه کافی را برآورده ساختیم، از امو خاطر است که سرمایه اعتماد دارن.
نامم هلاس باشنده نایده. اعتماد به خاطر نمیکنم که یک تعداد پیدا میشه که مثلا یک گپ برش میزنه، یک گپ را میزنه که او گپ محرم میباشه، او را میگیره نشر میکنه. اعتماد یک چیزی است که باید ام یک چیزی را کسی بگویه، باید او چی نشه، یک رازوار باشه.
دوستان گرامی، در رابطه با موضوع اعتماد، سوالات را همکارم مهری انوری با پوهان دکتر نصرالله استانکزی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل انجام داده است که میشنویم.
استاد محترم، اول میشه بر ما بگوین که اعتماد چیست و بالای چگونه اشخاص میتوانیم که اعتماد کنیم، چی در خانواده چی در اجتماع؟
اعتماد ایجاد حالت است که یک شخص نسبت به شخص دیگر یا مجموعه اشخاص در امور زندگی خود، چی و زندگی سیاسی باشه، چی زندگی شخصی باشه، چی زندگی اقتصادی باشه، نسبت به دیگر داشته باشه، ایجاد چنین یک وضعیت، ایجاد چنین یک فضا را میتونیم بگیم اعتماد. و در مورد این که بالای کی میتونیم اعتماد داشته باشیم، دو نوع برخورد میتونه صورت بگیره. یکی برخورد خوشبینانه است که ما به عنوان انسان بالای هر انسان باید اعتماد داشته باشیم و انسانیت دوست داشته باشیم. اما یک قسمت دیگه از او ایست که بعضی چیزهای در زندگی است که او منحصر است به فرد آدم و نمیتونه که او را با هر کس شریک بکنه، با هر کس یک جای بسازش. بنابراین از او به باور من بهترین فضا و بهترین کس برای اعتماد کس است که آدم او را بشناسه. یک، دو، کرکتر خود که کرکتر از او مقایسه بکنه. سوم ای که سابقه از او را ببینه که سابقیش چیست و همچنان میتونه مثلا موقف علمیش مثلا ببینه، موقف اجتماعیش باید ببینه، موقف اقتصادیش باید ببینه، اعتقاداتش ببینه، به چی چیزها معتقد است. باید میتونه که با او در یک فضای اعتماد ایجاد بکنه و زندگی بکنه.
چرا برخی ها اعتماد میکنن سر هر کس و میگن به اصطلاح راز خود؟
بعضی ها بسیار خوشبین هستن و بی احتیاط، به اون خاطر نمیشه که بالای هر کس اعتماد کرد. دوست آدم دو نوز، گاهی اوقات از اعتماد آدم سوء استفاده میشه، گاهی اوقات دوست آدم خودش ساده است از پیش اعتماد خراب میشه، یعنی قصد خرابی رو نمیداشته باشه. بنان در اعتماد باید هر دو عنصر در نظر بگیریم، یکی ای که جانب مقابل ما را شخصیت شا بشناسیم و از طرف دیگه ببینیم که این دوست ما در اعتماد ما چقدر میتونه راز ما رو نگاه کنه، چقدر آدم ساده لوح نیست به اصطلاح سادهش، چقدر آدم هوشیار است.
اعتماد داشتن زیاد چی زیانهای بر انسان میرسانه؟
مهم این است که در هر چیز افراد زیان میرسانه. اعتماد باید در حد یک اعتدال به میان بیاید. حتی آدم باید تصنیف کنه در کجا سر کی اعتماد بکنه، در کدام مورد سر کی اعتماد بکنه.
و بعضی کسها هستن که سر هیچ کس اعتماد نمی کنن و اینا هیچ گپ را با هیچ کس شریک نمی سازن چون اعتماد ندارن بالای هیچ کس. اینا چه قسم افراد است؟
به نظر من بود که افراد در اعتماد غلط است، تفریدش هم غلط است. انسان نیاز داره و رفع نیازهای خود ایجاب میکنه که سر دیگه اعتماد داشته باشه. تو نمیشه که آدم کل دنیا را خائن ببینه، آدمای وجود داره در ما حول ما در محیط ما که قابل اعتماد هستن، آدم اعتماد سرش میتونه
و شاید یه آدمی که سر هیچ کس اعتماد نداشته باشه مشکلات برای خودش و به خانواده خلق میکنه.
باور من این است که برای خود مشکل خلق میکنه. وقتی آدم برای خود مشکل خلق کنه میتونه ابدا به اعتمادی زندگی کنه و این خودش یک بحران است. آدمی که نتونه سر کس اعتماد کنه دوست انتخاب نمیتونه، حتی شریک زندگی انتخاب کنه نمیتونه.
بسیار تشکر مستر.
دوستان عزیز، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتان شد. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.